یعنی خدا خیلی ممنونم از اساتید گرامی که تشریف دارن و آقای دکتر صابری و آقای دکتر مصطفی که قبول زحمت کردن و خوندن این مطالب و مقالاتی که من درباره این موضوع نوشتم، قبول کردن که ارزیابی کنن این کار رو، و همچنین خانم دکتر قاسمی که مدیریت علمی جلسه رو بر عهده دارم، خانم دکتر ایشانی که اصرار کردن که من این جلسه رو برگزار کنم و ممنونم از پیگیریاش. خدمتتون عرض کنم که این یه طرحی بود که من پیرارسال بکنم یک سال و نیم پیش انجام دادم، ولی بعد هم باز روش کار کردم و مقالاتی رو ازش استخراج کردم که سه تا مقاله ای که برای اساتید محترم فرستادم اینها مقالاتی بوده که از اون طرح استخراج شد. در واقع مقالات دیگه ای هم بود، بخش دیگه ای که حالا چون مجزا بود رفت به این بخش نداشت. طرح اصلی عنوانش بوده این که من تربیت اخلاقی رو در خواجه نصیرالدین طوسی و در برنامه فلسفه برای کودکان من می‌خواستم مقایسه کنم. خواجه نصیرالدین طوسی رو از این جهت انتخاب کردم که به نظرم رسید که خیلی تاثیرگذار بوده کتاب خواجه اخلاق ناصری در تربیت اخلاقی نسل‌های خیلی زیادی از ایرانیان و در جهان اسلام، که حالا بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد. ماجد فخری یک تقسیم بندی میکنه آثار اخلاقی رو در جهان اسلام، میگه آثار اخلاقی، اخلاق مبتنی بر قرآن و حدیث، اخلاق کلامی، اخلاق دینی و اخلاق فلسفی، و معتقده که در حوزه اخلاق فلسفی دو کتاب مهمی که وجود داره تهذیب الاخلاق و اخلاق ناصریه که از همه آثار دیگه در این حوزه اخلاق فلسفی مهمتر بودن. همین الانش هم فکر میکنم که البته کمتر، ولی قبلا حداقل تا 30-40 سال گذشته که بریم عقب، کتاب تهذیب الاخلاق ابن مسکوبه همیشه تو حوزه تدریس میشود. درست میگم آیه شجایی؟ و آیه دکتر مسکوبه خیلی بکنم حوزه نبودم، ولی شما بودی، شما این کتاب رو خوندید دیگه. اونجا ما توی حوزه مشهد بود، اونجا تدریس میشد و این کتاب رو اونجا میخوندیم. اسم کتابش رو که منابع آخر سر نگاه میکنم شما، چون من یه سری مقالات ازش دیدم، یک سری کتاب حالا نوشتم اسمش رو توی منم. خدمتتون عرض کنم که بله، تهذیب الاخلاق به خاطر اینکه خب تو حوزه تدریس می‌شده و متن اصلی در حکمت عملی و اخلاق بوده، همینجور سرریز شده در بین عامه مردم و مسلماً تاثیرگذار بوده در سطوح مختلف. اخلاق ناصری هم به خاطر اینکه تنها کتاب فارسی بوده که به زبان فارسی اخلاق رو تدریس می‌کرده، به صورت نظری و مبانی اخلاق فلسفی رو داشته، مسلماً خیلی تاثیرگذار بوده. این که من آخرین نتیجهی که میخوام بگیرم رو همین اول میگم، اینجا نوشتم که نتیجه نهایی اینه که میخوام بگم به رغم این که اخلاق نیکو مخصوص ارسطو لااقل به طور غیر مستقیم خیلی تاثیرگذار بوده در اخلاق ناصری، و اخلاق ناصری اینجور که در ادامه نشون خواهم داد میرسه به اخلاق نیکو مخصوص، ولی در بحث کسب عادت لااقل و در حالا خیلی از مباحث دیگه رو بحث کسب عادت بیشتر مد نظر من بوده، میان ارسطو و خواجه نصیر خیلی تفاوت وجود داره و اون چیزایی که ارسطو گفته و اون چیزایی که خواجه نصیر در رابطه با کسب عادت میگن اینها یکی نیست. این رو من سعی میکنم که اینجا نشون بدم. اخلاق ناصری در مقدمش میگه که یا فکر کنم بله اون مقدمه ابتداشون میگه 633 نوشته شده، این زمانی که جناب حاجی نصیرالدین طوسی توی اون با جمع اسماعیلیه بود و توی اوستان و اینها زندگی میکرد، اونجا توی همون قلعه علموت بهش گفته میشه که این کتاب رو، کتاب تهذیب الاخلاق رو ترجمه بکنه، ولی چون به نظرش میرسه که این ترجمه این کار خودش حالا یه مقداری شاید از باب تواضع، یه مقداری هم شاید از باب این که میگه که من میخواستم، دیدم که کتاب تهذیب الاخلاق یک نقصانهایی داره فقط در رابطه با به اصطلاح تربیت فردیه، در صورتی سیاست مدن و سیاست منزل رو درش نبود، من میخواست اینا رو تکمیل بکنه، میگه من ترجیح دادم که یک کتاب جدیدی بنویسم. ولی سبک کارش اینه که خواجه نصیر در هر فصلی کتاب یا کتابهایی رو به عنوان منبع اصلی خودش قرار میده و اونها رو تقریبا ترجمه میکنه، هرچند که ترجمه هایی که میکنه خب اولاً که به زبان فارسی خیلی زیبایی مینویسه، ثانیاً این که اینجوری که مادلون میگه ترجمه هاش یعنی تلخیص خوبیه، به علاوه این که به اصطلاح علت ها و دلایل عقدی خیلی خوبی رو اونجا میاره و یک جورایی کامل تر انگار یک جاهایی از اون کتابایی که داره ترجمه میکنه. ولی یک جایی سلامه، ولی یک جاهایی هم شما میبینید که وقتی که کتاب هایی رو داره خدمتون، مقالاتی رو داره ترجمه میکنه، عیناً ترجمه است. یعنی مثلا شما میتونید تطبیق بدی فصل هایی رو از کتاب تهذیب الاخلاق ابن موسکوی و همچنین کتاب اخلاق ناصری رو و عیناً میبینی که انگار خط به خط داره خواجه نصیر اینا رو داره ترجمه میکنه. بنابراین واقعا تهذیب الاخلاق مخصوصا تو فصل اول، تو مقاله اول که مد نظر من هست اینجا، کاملا میشه گفت که برگرفته شده از تهذیب الاخلاق، اخلاق ناصری، ترجمه ای از اونه. و خود تهذیب الاخلاق هم در رابطه ای که میخوام بگم که اینها چجوری به اخلاق نیکوماخوس میرسن، شرح فرفریوس بر اخلاق نیکوماخوس و شرح از یک نفری به نام گالن که به نام پریتون، که خود این کتاب حتی به زبان به اصطلاح یونانی فکر کنم باشه وجود نداره و فقط به زبان عربی هست و به خاطر همینم مورد توجه قرار گرفته، و ترجمه اسحاق ابن حنین از اخلاق نیکوماخوس، شرح فارابی و ابن رشد و اینها بر اخلاق نیکوماخوس، اینها همه منابعی بوده در دست ابن موسکوی در نوشتن کتاب تهذیب الاخلاق. و نهایتا میخوام نتیجه بگیرم که اخلاق نیکوماخوسی، اخلاق ناصری در مقاله اول کاملا خانشی یا تفسیری از اخلاق بر اخلاق ناصری، به اصطلاح خانشی از اخلاق نیکوماخوسی هستش. این رو یک جمله معروفی داره، بکنم اون رایت باشه اگه درست بگم، میگه که همین جوری که منطق بعد از ارسطو، منطق سوری بعد از ارسطو چندان روش نکرد و هرچی نوشته شد اینها تقریبا حواشی بر منطق سوری بود، در مورد اخلاق فضیلت هم بعد از اخلاق نیکوماخوس ما چندان رشدی رو نداریم. یعنی چه در جهان اسلام چه در جهان مسیحی اینها همه برگرفته و خانشی از اخلاق نیکوماخوسی ارسطو هستن. خب تفسیر نو افلاطونی از ارسطو، ببینید چیزی که میخوام اینجا بگم اینه که خواجه نصیر و تحت تأثیر ابن موسکوی و ابن موسکوی هم تحت تأثیر فرفریوس و دیگران، خانشی که دارن از ارسطو ارائه میکنن یک خانش کاملا نو افلاطونیه و مؤلفه های نو افلاطونی اینجا درش خیلی پررنگ میشه و این مؤلفه های نو افلاطونی باعث میشه که ما اون چیزی که به اصطلاح شاید بتونیم امروزه حالا با بازگشت به خود آثار اصلی ارسطو بفهمیم، اینها در واقع میتونیم بگیم که واقعا اینها تا اون حدی که میتونیم بفهمیم ارسطو نیست و فهم و خانشی به اصطلاح با رنگ و لعاب نو افلاطونیانه. این رو من توی یک تأثیراتی که اینجا گذاشته نو افلاطونیان در خانش خواجه نصیر از ارسطو، اینها رو من نشون میدم. خدمتتون عرض کنم که قوای اجزای نفس نزد افلاطون عبارتند از قوه شهوت، قوه غضبیه، قوه ناطقه. این کاری که خواجه نصیر اینها میکنن، یه قاعده وجود داشت در اخلاق نیکوماخوس که حالا بیشتر بعداً در مورد صحبت خواهم کرد به نام قاعده حد وسط. این قاعده حد وسط رو میان و اینها اطلاق میکنن روی قوای نفسی که افلاطون اینها رو گفته بود. این رو ما در خود ارسطو نمیبینیم. ارسطو حد وسط رو به عنوان یه قاعده راهنمایی مطرح میکنه، ولی این خواجه نصیر و اینها هستن که تحت تاثیر نو افلاطونیان میان و اینها رو میگن مثلا ما قوایی داریم، اگه این قوه مثلا فرزن قوه شهویه، اگه در حالت نمیدونم مثلا افراد باشه میشه شره، اگه نمیدونم در حالت تفرید باشه میشه خمود شهوت، و در حالت حد وسط مثلا میشه اعتدال، و اینا رو در مورد بقیه قوا هم به کار میبرن. پس اطلاق حد وسط ارسطویی بر قوای نفس افلاطونی، اینها کاریه که شما در خود ارسطو نمیبینید، اینها کاری که نو افلاطونیان کردن از جمله خواجه نصیر. یا مثلا یه کار دیگه ای که چه ابن مسکوبی و چه خواجه نصیر اینها رو انجام میدن اینه که نهایتا وقتی که از فضیلت عالی عدالت صحبت میکنن، میگه که عدالت مقتضی اطاعت از ناموس مقدس یا همون شریعته. یعنی یک جورایی دارن اینها رو براش مبانی دینی جور میکنن، در صورت که و جالبه که برای اینکه حرف خودشون مستند کنن به منابع جعلی از ارسطو استناد میدن که اینها واقعا ارسطو نیست، این منابع جعلی بوده که در طی تاریخ نوشته شده گفتن ارسطو، و اینها رو مستند میکنن به منابع جعلی که نشون بدن که ارسطو هم یه جاهایی گفته عدالت مقتضی تسلیم عبادت خدا شدنه. ما اینها رو در خود ارسطو اونگونه که امروز ارسطو رو میشناسیم چنین چیزایی در ارسطو ما سراغ نداریم، ولی خب اینها چنین چیزهایی رو به ارسطو نسبت میدن. اتفاقی که میفته اینه که در به صورت تاریخی در واقع اخلاق یونانی اخلاقی کاملا متصل به پلیس یونانی، به این رو حالا آقای دکتر مصطفی خیلی بهتر از من میدونن و حتما در موردش توضیح میدن، این نکاتی رو بیشتر خواهند گفت و ما استفاده خواهیم کرد. اخلاق یونانی اخلاق شهروندیه، برای شهروند یونانیه، فضیلت هایی که اونجا مطرح میشه فضیلت هایی برای شهروند یونانی. ولی اتفاقی که میفته شما میبینی که این فضائل یونانی وقتی که توسط نو افلاطونیان تفسیر میشه، اینها مدام داره گویی از شهر یونانی، از پلیس یونانی داره منتظم میشه، داره جدا میشه و حالت به اصطلاح فضائلی به خودش میگیره، فضائل جهان شمول، که دیگه اینها فضائل شهروند یونانی نیست، گویی فضائلی هستند که میتونه به صورت جهان شمول همه جا استفاده بشه. این جمله که ریتر میگه توی این فرنامه ریتر اومده، میگه تمام روابط اجتماعی و سیاسی بلکه به طور کلی عالم خارج از فضیلت ها سلب میشه بعد از ارسطو و در نزد نو افلاطونیان. فضیلت ها صرفا در خدمت ارتقاء خیشتن و راه یافتن نفس به خودش قرار میگیره، و تشدید ثنویت میان نفس و بدن در تفاصیل نو افلاطونی و مسیح اسلامی، تشبع نفس به امر الوهی از طریق تزکیه. یک اتفاق دیگه که اینجا میفته، شما میبینی که عقل نزد ارسطو درسته که به صورت نظری هم استفاده میشه یک جاهایی برای این که من هرچی بتونم به اصطلاح در متافیزیک نمیدونم در شناخت علت اول وارد بشم، گویی که این عقل به اصطلاح پیراسته تر میشه یا نمیدونم شبیه میشه به محرک اول، ولی این عقل در خدمتون عرض کنم که زندگی عملی هم کاملا کاربرد داره، در شهر هم، در پلیس هم، در موقعیت های جزئی هم کاملا ازش استفاده میشه. ولی وقتی که شما میاد نزد نو افلاطونیان میبینید که این عقل فقط داره به اصطلاح گویی حالت انتزاعی به خودش میگیره، و وقتی کامل خواهد شد که اتفاقا شما خیلی به این امور جزئی نپردازی، با این عقل فقط بری سراغ شناخت امر الوهی. اون جدایی میان نفس و بدن که ما نزد افلاطون داریم و بعد نزد نو افلاطونیان خیلی به اصطلاح این بولد میشه و خیلی برجسته میشه، همین تأثیر میذاره تا شما میبینید که عقل از اون در شهر بودن، در خدمتون، در موقعیت و در شرایط و در امور جزئی هم میشه ازش استفاده کرد، این کاربردش هی داره کمرنگ و کمرنگتر میشه، و اون کاربرد پرداختن به امور کلی، پرداختن به نمیدونم هر شبت که امر الوهی، اونجا داره بیشتر پررنگ میشه. خب تفاوت ارسطو و خواجه نصیر در تقسیم فضیلت ها، این نکاتی که حالا اینجا من نوشتم رو همش رو بخوام بگم خیلی وقت میگیره، که وقتی که من دارم به اصلی‌ترین مطالب میپردازم. ارسطو فضائل رو در اخلاق ارسطویی، در اخلاق نیکوماکوس یک اخلاق غایت انگاره، همینجوری که حالا در متافیزیکش هم اینجوری هست، در اخلاق اصطلاح نیکوماکوسی هم اینجوریه که میگه که هر امری برای به اصطلاح هر چیزی برای چیز دیگه، مثلا نمیدونم شمشیر برای بریدن، اسب برای سواری دادنه، اینها برای یک هدفی هستن، ولی ما باید یک هدفی داشته باشیم که این هدف فی نفس مطلوبه و برای خودشه. این هدف، هدف فی نفس مطلوبیه. خدمتتون عرض کنم که و اسم اون رو میذاره سعادت، یا به اصطلاح دایمونیا. این فضیلت ما رو میرسونه به سعادت. چیزی که ارسطو میگه، میگه که فضائل دو دسته هستن، فضائل عقلی، فضائل خدمتتون عرض کنم که غیر عقلانی، یا که اسمش میذاره فضائل اخلاقی. بعد به صراحت میگه راه آموزش فضائل اخلاقی، راه کسب فضائل اخلاقی کسب عادته، راه کسب فضائل عقلانی آموزشه. بر اساس اون چیزی که من خدمت شما عرض کردم، وقتی که خواجه نصیر میاد و فضائل رو تقسیم میکنه به 4 تا فضیلت اصلی بر اساس اون چیزی که تحت تاثیر افلاطون بود، که میشه حکمت و شجاعت و خیشتنداری یا عفت، و اینکه وقتی همه اینها با هم دیگه به اصطلاح هماهنگ باشن، عدالت. وقتی که این 4 تا رو میاره، یه جورایی عبور میکنه از تقسیم بندی که ارسطو انجام داده بود، و به اون چیزی که تحت عنوان فضائل عقلی ما در ارسطو سراغ داریم دیگه چندان بها داده نمیشه. اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه اینه که حکمت که ذیل فضائل اخلاقی مطرح میشه و جای جدایی برای فضائل عقلانی دیگه باز نمیشه، این هم راه آموزشش میشه همون راه آموزش فضائل اخلاقی، یعنی کسب عادت. یعنی وقتی که ارسطو داره از فضائل عقلی صحبت میکنه، که شما در کتاب اخلاق نیکوماکوس میبینید که مثلا فصل 3 تا 5 در رابطه با فضائل اخلاقیه، و کتابش شما مثلا میاد و در رابطه با فضائل عقلی صحبت میکنه، ولی شما همچی تقسیم بندی رو دیگه نزد خواجه نصیر نمیبینید. خواجه نصیر گویی همه فضائل رو داره با همون چوبی میرونه که فضائل اخلاقی رو داره میرونه، و داره همون بلایی رو سر، حالا بلا نگید، داره همون کاری رو با فضائل اخلاقی میکنه که داره با باید ارسطو اونها رو با فضائل عقلی انجام میده. و این رو حالا در جاهای مختلف من میتونم با مدرکایی که حالا اینجا از شما میبینید میشه اینها رو نشون داد. مدارکی رو آوردم که مثلا فرضاً عادت و ملک شدن، مثلا سرعت فهم رو شما نگاه کنید ارسطو چجوری تعریف میکنه، و خدمتتون عرض کنم که خواجه نصیر چجوری تعریف میکنه. نوشتم که سرعت فهم مثلا نزد خواجه این به ملکه تعریف میشه، اما در ارسطو به عقل شهودی، یا در حسن تدبیر از قیاس عملی نزد ارسطو سخن میان میاد، در صورتی که اصلا قیاس عملی در واقع چیزیه که وجود نداره نزد خواجه نصیر. خب 4 اصل بنیادین مشترک تربیت اخلاقی نزد ارسطو و خواجه نصیر، خدمتتون عرض کنم که اینها رو من به صورت خیلی سریع مطرح میکنم. یک، هیچ خلقی طبیعی نیست. خواجه نصیر میگه که این یه نکترم من اینجا ازش گذشتم ولی یه توضیح کوتاه میدم. ببینید اتفاق دیگه‌ای که میفته، تفاوت دیگه‌ای که باز بین ارسطو و خواجه نصیر هست، اینه که قاعده چیزی که تحت عنوان حد وسط داریم، ارسطو حد وسط رو راهنمایی برای فاعل میدونه که وقتی که در مواقعی گیر میفته که چه کاری انجام بدم، احتمالاً میتونه بهش کمک بکنه که اون حد وسط به اصطلاح بتونه بهترین تصمیم رو بگیره. ولی شما وقتی که میایید نزد خواجه نصیر و همچنین حالا ابن موسکو و اینا، میبینید که حد وسط رو جوری مطرح میکنن که انگار خودش یک قاعده است. برای ارسطو نقش قاعده رو بازی نمیکنه حد وسط. حد وسط برای ارسطو فقط یک راهنماست. ارسطو به اصطلاح همچنین اون چیزی که ما در اخلاق فضیلت میشناسیم اهمیت اصلی رو به فاعل میده. ولی شما بعداً میبینید که در اخلاق جدید، در فلسفه اخلاق جدید، البته تمرکز میره روی قاعده ها، مثلا قاعده نمیدونم اون چیزی که نزد کانت میبینیم، اون چیزی که نزد مثلا نمیدونم سودنگارا میبینیم، میخوان یه قاعده ای رو دست بشر بدن که وقتی که شما این قاعده رو عمل میکنی گویی مثلا دیگه کاملا میتونی اخلاقی باشی. و در تفسیرهایی که ما میبینیم نو افلاطونیان از جمله خواجه نصیر و اینها دارن به اصطلاح پیاده میکنن، این هم گویی داره همین اتفاق هم نزد اونها میفته که گویی دارن حد وسط رو به عنوان یه قاعده به اصطلاح به ما ارائه میدن. و این اتفاق مهمی که میفته که بعداً راه رو تسهیل میکنه برای سایر اخلاقهای قادم محوری که ما سراغ داریم در عصر جدید. خب یه چیزایی هست که بین ارسطو و خواجه نصیر مشترکه، از جمله این که خواجه نصیر هم مثل ارسطو میگه هیچ خلقی طبیعی نیست و ما باید دانست که این رو مثلا شما هم نزد خواجه نصیر میبینی هم نزد ارسطو میبینی که ما به اصطلاح هیچ یک از فضائلی که ما داریم اینها همش در زمان ارسطو سه تا دیدگاه وجود داشته، اینکه یا فضائل از طریق استعداد طبیعی به دست میاد یا از طریق عادت یا از طریق آموزش، و ارسطو رأیش اینه که فضیلت اخلاقی استعداد طبیعی نیست و راه کسبش عادت و آموزش نیست. و این حالا تفاوتیه که خودش با بین خودش و سقراط میگذاره. حالا بحث ما اینجا فعلا اینجاست. نصیرالدین هم همینو میگه، باید دانست که هیچ کس بر فضیلت مفتور نیست، چنان که هیچ آفریده را نجار یا کاتب یا صانع نیافریند. نکته دوم اینه که در تربیت اخلاقی کودک باید به طبیعت اقتدا کرد. این نکته خیلی مهمیه که تفاوتی که اینجا خواجه نصیر با خدمتون عرض کنم که تربیت اخلاقی در عصر جدید داره، ما رو به یک نکته خیلی جالبی میرسونه. ببینید برای انسان سنتی طبیعت الگوه و طبیعت به منزله معلم و استاده که در هر چیزی باید به اون اقتدا کنه. این در مقابل انسان عصر جدیده که طبیعت براش دشمنه و اتفاقا میخواد در مقابل طبیعت بیسته و بر طبیعت غلبه کنه، اونجوری که دکارت میگه ما به سروران و دارندگان طبیعت بدل خواهیم شد. در مورد تربیت اخلاقی هم دقیقا همین اتفاق میفته. شما میبینید که خواجه نصیر در تربیت اخلاقیش طبیعت و امر طبیعی رو اصل میگیره و میگه ما باید کودک رو بر اساس طبیعت تربیت بکنیم. مثلا کجا میگه؟ ببینیم که کودک به مرور دارای چه قوایی میشه، ما همون قوا رو به همون ترتیب در اون تربیت رشد بدیم. این وقتی که شما میاید سراغ اخلاق، تربیت اخلاقی در عصر جدید، میبینید اصلا اینجوری نیست. این جمله خیلی جالب رو شما از کانت میبینید که کانت میگه که اشیا باید بر مبنای تفکر تنظیم شود، نه فکر بر اساس اشیا. این یعنی دقیقا یک چرخش بزرگیه که در کانت اتفاق میفته و نتیجهش این میشه که کانت میگه وقتی که شما میخواید خودتون رو بر طبیعت مبتنی کنید، حافظه اصل قرار میگیره. اینه که شما در آموزش و در تربیت گذشته حافظه محوری اصله. چرا حافظه محوری اصله؟ چون باید با طبیعت همراه شد، یعنی طبیعت اصله و ما باید خودمون رو با طبیعت تطبیق بدیم. ولی وقتی که شما میخواید بر طبیعت غلبه بکنی و طبیعت برای شما میشه دشمن، اون وقت تأمل و تفکر و تفکر خودبنیاد، تفکر به اصطلاح اتونومیک اصل قرار میگیره و شما هستی که میخوای به اصطلاح اون گونه که میخوای طبیعت رو و به اصطلاح اون گونه که مد نظر خودت طبیعت رو تغییر بدی. بنابراین اصل برای در تربیت اخلاقی کودک خدمتتون عرض کنم نزد خواجه نصیر اینا حافظه محوریه، در صورت که این در مقابل تربیت اخلاقی جدیده که این تأمل محوری اصل قرار میگیره. در تربیت اخلاقی حفظ سنت، در تربیت اخلاقی چه خواجه نصیر و چه ارسطو، حفظ سنت ها و حفظ ارزش های گذشته مقدم بر نقد اونهاست و این باز در مقابل اون چیزیه که ما نزد خواجه نزد امروزه مثلا نزد کانت میبینیم. کانت نقد ارزش ها و تغییر اونها رو اصل میدونه و این که ما ارزش های گذشته رو اون گونه که هستن حفظ بکنیم این رو لازم نمیدونه کسی مثل کانت. ولی شما میبینید که نزد حتی حد وسط خودش یک به اصطلاح حالت محافظه‌کارانه داره. شما هر چیزی رو میتونی بگی حد وسط، من دارم این کارو میکنم برای من حد وسط، شما داری فلان کارو میکنی برای شما حد وسط. یک جوری خلاصه اخلاق خواجه نصیر و کلا این چیزی که در اخلاق سنتی خدمتتون عرض کنم که میشناسیم، اینها اخلاق محافظه‌کارانه هست. خب این چیزی که حالا بیشتر من میخوام روش تمرکز کنم. من چقدر وقت دارم دکتر الان؟ خب بله، خب خب خدا داشت. من اصل بحثم اینجا نقدی که دارم به خواجه نصیر میکنم از دیگاه عرستی در واقع از اینجاست. اون چیزی که گفتم تقریبا سوال مقدمه بود. برای تخلق به فضیلت‌های اخلاقی چه خواجه نصیر و چه خدمتتون عرض کنم که عرستو معتقدن که باید از کسب عادت استفاده بکنیم. عرستو میگه فضیلت اخلاقی نتیجه عادته و مدرک خودش رو برای این واژه اتوس میاره. اتوس در یونانی هم به معنای آداب اخلاقیه هم به معنای عادت. نزد ارسطو خود کلمه عادت و همین کلمه اتوس گویی به این صورته که خود آداب اخلاقی از اون جایی که از جانب بزرگان و از جانب گذشته است یک نوع اتوریته‌ای داره، یک نوع مرجع اقتداری داره. یعنی در واقع ارسطو اتوس رو در مقابل نوموس قرار میده، میگه نوموس قانونیه که ما وضع میکنیم برای جامعه، ولی اتوس از اون جایی که از جانب گذشتگان به ما رسیده خود اون اصلا باید به اصطلاح اجرا بشه. آداب گذشتگان و این نوع میگم محافظه کاریه که در نوع تربیت اخلاقی چه خواجه نصیر چه ارسطو وجود داره. خب نکته مهم اینه که ارسطو میگه که از اون جایی که ارسطو برای اینکه اینو برای ما توضیح بده که منظورش چیه که ما از راه کسب عادت به فضیلت اخلاقی میرسیم، میاد تشبیه میکنه فضیلت اخلاقی رو با خدمتون عرض کنم که با فنون، با تخنه. میگه همینجور که ما از راه چنگ زدن چنگ نواز میشیم و از راه مثلا خدمتون عرض کنم بنایی کردن بنا میشیم، برای فضیلتمند شدن هم باید کارهای عادلانه انجام بدیم تا عادل بشیم. خب اون وقت این سوال پیش میاد که آیا در همه جنبه ها بین فنون و بین فضیلت ها این وجود داره، این تشابه؟ میگه که نه، تفاوت هایی وجود داره بین فنون و خودش سه تفاوت رو میگه. به اصطلاح میگن از تشبیه کردن به هم ما رو از یه جهتی ممکنه نزدیک کنه و از یه جهتی دور میکنه. اون راهی که ما رو دور میکنه اینه، میگه که سه شرط داره فضیلت که اینها فنون اینها رو نداره. میگه شما ممکنه که به صورت به اصطلاح اتفاقی کاری رو انجام بدی، یک اصلا اثر هنری خلق کنی، اثر شما اونجا مهمه، ولی در فضیلت ها اولا باید عمل دانسته انجام بشه، ثانیاً باید با انتخاب باشه، ثالثاً باید بر اساس ملکه استوار باشه. که اینا رو من توضیحش نیست که بگم که هر کدوم از اینها چیا رو داره خارج میکنه و به وسیله این قیود داره چی به اصطلاح چه اعمالی رو داره از اینکه فضیلت نیستن خارج میکنه. خب اگه من بخوام همه اینا رو خلاصه کنم، ارسطو میخواد بگه که فضیلت فقط انجام یک فعل نیست، بلکه یک حالت روحی خاصی هم در انجام فعل شرطه. خب حالا سوال اینه، ما در رابطه با کودک اگه قضیه کسب عادته، شما چجوری میخوای با کودک عملی رو بهش بدی که خودش اون حالت روحی خاص رو نداره ولی منجر به یه حالت روحی خاص میشه؟ این سوال بزرگیه که در طول تاریخ مطرح بوده، یه پارادوکسه، پارادوکسی که خود ارسطو هم نسبت بهش آگاهه. این جمله رو ببینید، از ارسطو میگه که بله این دو تا سوالی که اینجا مطرحه، چرا و چگونه از نظر ارسطو عادت راه رسیدن به فضیلت است؟ سوال دوم اینه که رابطه میان کسب عادت و حالت روحی خاص چیست؟ به عبارت دیگه ما چگونه با عملی که فاقد حالت روحی خاصه میتونیم به فضیلتی برسیم که دارای حالت روحی خاصه؟ این رو آلبرت کبیر این رو اینجوری میگه: ملکه فضیلت چگونه میتواند از طریق افعال فضیلتمندان پدید آید اگر چنین افعالی هماره از پیش مستلزم داشتن چنین ملکه ای هستند؟ از ناکامل کامل پدید نمی آید. شما چگونه میخوای کودک رو به افعالی، به اصطلاح کودک افعالی رو مثل افعال شجاعانه مثلا تکرار بکنه بدون اینکه اون حالت روحی خاص رو داشته باشه و بعد انتظار داشته باشه که اون دارای ملکه شجاعت میشه؟ پاسخهای مختلفی به این سوال داده شده که این پاسخهای مختلف 4 تا تفسیر رو اینجا به اصطلاح به وجود آورده: تفسیر مکانیکی، تفسیر خواجه نصیر از نظر من، تفسیر به اصطلاح عاطفی و تفسیر جامعه، که اینها رو من توی این چند دقیقه که فرصت دارم خیلی خلاصه میگم. نقدهای زیادی به اصطلاح هر کدوم از اینها وارده که اونها رو من احتمالا فرصت نمی کنم بگم. تفسیر مکانیکی میگه شما به صرف تکرار یک عمل به اصطلاح اون در شما ملکه خواهد شد، چیزی که رفتارگرایان میگفتن. یعنی رفتارگرایان میگفتن همینجور که شما مثلا جیوه رو گرم میکنی میاد بالا، همینجور که شما مثلا چکش میزنی به سر زانو، این زانوی شما میپره. وقتی که در کودک یک عملی رو به صورت مدام تکرار میکنی، این برای کودک به اصطلاح بعدن به صورت شرطی شده در میاد. یعنی رفتارگرایان امروزه شاید بهتر بتونن به ما بگن که منظور چی بوده از این تفسیر. و وقتی که شرطی شد دیگه کودک این رو خود به خود انجام خواهد داد. این تفسیر شرطی شده به اصطلاح خب اشکالات خیلی زیادی داره، از جمله این که ارسطو رو نمیشه رفتارگرا دونست. حتما ارسطو قائل به اصطلاح نفس و امور عینی در درون ما هست. غفلت از فرونسیسه که حالا این رو اگه بشه بتونم توضیح بدم. و تفسیر مکانیکی، ارسطو تأکید داره که موقعیت‌های اخلاقی بسیار پیچیده هستن و موقعیت‌های اخلاقی رو شما نمیتونی به اصطلاح برای موقعیت‌های اخلاقی یه قاعده مثل قاعده ریاضی بدی دست کودک، چون هر موقعیت اخلاقی با موقعیت اخلاقی دیگه فرق میکنه. ارسطو علت این که میگه حتی فنون رو نمیشه آموزش داد، میگه اینقدر در مورد فنون و همچنین در مورد موقعیت‌های اخلاقی اینقدر مؤلفه‌های پیچیده زیاد هستن که شما نمیتونی همه اینها رو آموزش بدی، نمیشه همه اینها رو جمع کرد و به کودک آموزش داد. بنابراین در رابطه با تفسیر مکانیکی این اشکال وجود داره که گویی فرضش اینه که میشه موقعیت‌های اخلاقی رو، این پیچیدگی‌ها رو ازش صرف نظر کرد و ما صرفاً با شرطی کردن کودک رو مثلا این کار رو بکنیم که بعداً این عمل رو راحتی مثلا تو موقعیت‌های مشابه انجام خواهد داد، در صورتی که موقعیت‌های اخلاقی واقعاً اونقدر مشابه نیستن که بشه اونها رو به اصطلاح با صرف انجام اینها در موقعیت‌های بعدی اون رو انتظار داشته باشیم که این رو انجام خواهد داد. تحقیقات تجربی هم که شده این رو نشون میده، یه تحقیقی شده که نشون میده که واقعاً یه چیزی وجود داره به نام نیروی موقعیت، یا من فکر کنم همین باشه عنوانش، که کودکان رو روی کودکان آزمایشی انجام دادن و این نشون میده که کودکان در یه موقعیت‌های ممکنه راست بگن، در یه موقعیت دیگه ممکنه دروغ بگه و چیزی هستن به عنوان منش یا ملکه در کودک وجود نداره که مثلا بگیم ملکه صداقت در کودک هست و این کودک مثلا همیشه صادق خواهد بود. نه، وقتی آزمایش کردن دیدن که همون کودک در یه موقعیت دیگه‌ای که قرار میگیره و امکان تقلب وجود داره، کودکی که جایی دیگه تقلب نمی‌کرده اینجا داره تقلب می‌کنه. نقطه‌های دیگه‌ای که حالا بر این تفسیر وارده رو من ازش می‌گذرم بخاطر اینکه وقت نیست. خواجه نصیر، بعضی اومدن گفتن که تفسیر خواجه نصیر هم همون تفسیر مکانیکیه. من خواستم اینجا توی این مقالات نشون بدم که تفسیر خواجه نصیر تفسیر مکانیکی نیست. خواجه نصیر نمیخواد بگه که شما صرفاً با انجام و تکرار اعمال فضیلت به اصطلاح شبه فضیلتمندانه دارای فضیلت خواهی شد. چیزی که خواجه نصیر اینجا مهمه و اون رو جدا میکنه از تفسیر مکانیکی فرض اراده است. یعنی خواجه نصیر فکر میکنه که شما با تکرار اعمال فضیلتمندانه چیزی رو در درون خودت تقویت میکنی به نام اراده محض، که اون اراده محض وقتی که قوی شد میاد و در مقابل اون چیزی که تحت عنوان به اصطلاح هوای نفس و اینها هست میسته. ما یه بحثی رو داریم در اخلاق نیکوماخوس تحت عنوان آکراسیا یا ضعف اراده، که ارسطو اونجا داره در مقابل سقراط قرار میگیره و میگه که سقراط اشتباه میکرد که ما با معرفت به فضیلت میرسیم، بلکه یک چیزی در ما هست به نام به اصطلاح ضعف نفس یا نمیدونم اون چیزایی که تحت عنوان هوای نفس و اینها میگیم، که اون ما وقتی که وارد عمل میشن باعث میشه که ما اینها رو دیگه در نظر اون چیزی که میدونستیم رو بهش عمل نکنیم. فلاسفه اسلامی از جمله خواجه نصیر و اینا این جنبه رو در ارسطو خیلی قویش میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در دین هم ما مشابهش رو داریم. بحثای مثل نفس اماره و گناه و اینها که در فرهنگی دینی وجود داشته باعث میشه که این جنبه بسیار قوی بشه. در واقع ارسطو اراده رو، ببخشید، خواجه نصیر میگه تکرار عمل باعث میشه اراده در کودک قوی بشه و وقتی که اراده قوی شد اون وقت اون چیزی که عقلش حکم خواهد کرد رو دیگه عمل خواهد کرد. بنابراین اونجا بحث مکانیکی بودن نیست، این بحث تقویت اراده است که مهمه. نقدی که من اینجا وارد کردم به این تفسیر خواجه نصیر که حالا چون عنوان اصلی این نشست همین بوده، اینا رو من خیلی سریع بهش اشاره بکنم. بنابراین پیشفرض خواجه نصیر اینه که اگه اراده فرد با انجام مکرر اعمال فضیلتمندانه قوی شده باشد، آماده است که از قضاوت درست قوه عاقله تبعیت کند و الا تابع هواهای نفس خواهد بود. و جالبه که شما همه سیستم خواجه نصیر تربیت اخلاقی رو میتونی با همین توضیح بدی. مثلا خواجه نصیر میگه تشویق و تنبیه کنیم، حتی کودک رو بزنیم. چرا بزنیمش؟ برای اینکه ارادهش تقویت بشه. کودک رو ریاضت نفس بدیم. این جمله جالب رو داره، میگه کودک رو از خواب بسیار من باید کرد، از پوشیدن لباس‌های خلاصه نرم و اسباب تنعم منع کنید تا درشت براید و درشتی خو کند، و از خیش و سردابه به تابستان و پوستین و آتش به زمستان تجنب فرمایند، و رفتن و حرکت و رکوب و ریاضت عادت او افکنند. این چیزایی که شما الان اصلا تعجب می‌کنید همچین کارهایی رو بخوای با کودک بکنی. کودک رو میگه باید حتی اگه امکانات مالیش داری باید خلاصه ریاضت نفس بدی برای اینکه ارادش قوی بشه. اینا همش با فرض اراده فقط قابل توضیحه. یا اینکه مثلا اهمیت همنشینان و الگوهای اخلاقی که بر اساس این پیش فرض که هر چه شما تا چون بران برآید و سم او از آن پر شود و تکرار تسکار متواتر گردد به عادت گیرد. یعنی شما اگه یه الگو یا همنشینی داشته باشی که مدام اون کارو داره میکنه و کنار شما قرار بگیره، شما اون کار رو به احتمال زیاد تکرار خواهی کرد. نقد هایی که به خواجه نصیر وارده، یکی کمرنگ بودن نقش فرونسیس نزد خواجه است. یعنی شما وقتی که اینجوری تفسیر میکنی فرونسیس نزد ارسطو اینقدر مهمه که بدون فرونسیس، حالا متاسفانه وقت نیست که باز من توضیح بدم معنای فرونسیس چیه و چه اهمیتی داره، ولی اگه بخوام خلاصه بگم، فرونسیس نزد ارسطو یک جنبه ارادی داره و یک جنبه میلی، وقت جنبه میلی ارادی داره و جنبه شناختی. ارسطو معتقده که شما یک هدفی رو در نظر میگیری، فرونسیس اون قوه در درون شما که در موقعیت‌های جزئی به شما میگه که شما باید چی کار انجام بدی متناسب با اون هدف کلی که در نظر گرفتی. خب وقتی که این رو ما میایم و فقط رو اراده سرمایه گذاری میکنیم، نقش عقل و نقش فرونسیس رو کمرنگ میکنیم. باز با اون پیچیده بودن موقعیت های اخلاقی که گفتم تعارض داره. یه نکته دیگه اینه که کودک رو با حیوان مساوی قرار میده خواجه نصیر. یعنی خواجه نصیر و تفسیر مکانیکی و همچنین تفسیر که مبتنی بر اراده است، میگه همینجور که شما مثلا اسب رو میخوای تربیتش بکنی باید اونقدر شلاقش بزنی که خب تربیت بشه و اون کار رو به عادت بگیره، در مورد کودک هم باید همین روند داشته باشه. بر اساس این پیش‌فرض که چون کودک قوه شناخت و عاقله ضعیفی داره، پس بنابراین شما حق داری که از تربیت قوه عقلانیش صرف نظر کنی و سرمایه گذاری کنی روی بحث اراده و بحث خدمتتون عرض کنم که، ولی این رو شما در ارسطو نمیبینید. ارسطو اگرچه یه جاهایی خط فکری به ما میده که گویی حیوان و کودک انسان انگار هم ردیفن، ولی از جمله مثلا در کتاب سیاست میگه کودک جزء تعاملی دارد اما به شکل روشنایافته، یعنی وجود جزء تعاملی در کودک میپذیره. اشکال دیگه ای که باز به خدمتتون عرض کنم من خواجه نصیر وارد کردم اینه که تقویت اراده محض ممکن نیست. ما یه چیزی به نام اراده نداریم که اون بشه تقویت بشه. اراده همواره معطوف به یک موقعیته. اون چیزی که هوستل به ما میگه اراده حیث التفاتی یا اینتنشنالیتی داره. اراده در یک موقعیت‌های جزئی میتونه تقویت بشه. ما این که ما فکر کنیم که به اصطلاح یک چیزی وجود داره به نام اراده محض که با انجام اعمال مثلا مکرر اون تقویت خواهد شد، اصلا وجود چنین چیزی در خود انسان محل سواله که آیا ما یک چیز محضی به عنوان اراده محض داریم که با انجام مثلا اعمال شجاعانه یا انجام اعمال عادلانه اون تقویت بشه. و یک اشکال دیگه ای که باز به خواجه نصیر وارده اینه که همینجور که این رو فون رایت میگه، چیزی اصلا به عنوان اعمال شجاعانه، یعنی ما یک مقوله تحت عنوان اعمال شجاعانه نداریم که بگیم اونها رو کودک انجام خواهد داد و شجاع خواهد شد. اعمال شجاعانه رو نمیشه تحت عنوان یک مقوله دستبندی کرد. شما یه وقت کشتن ببر میشه یه عمل شجاعانه، یه وقتی که کشتن ببر به عمل شجاعانه نخواهد بود، یه وقت پریدن در آب سرد یک عمل شجاعانه است، یه وقت نخواهد بود. بنابراین تشکیل دادن یک مقوله خاص از اعمال فضیلتمندانه اصلا ممکن نیست که بخوایم به اصطلاح این رو ترویج کنیم که حتما باید کودک اعمال فضیلتمندانه رو انجام بده تا دارای فضیلت بشه. بله تمام. من آخر بله یکی دو جمله من این دیگه این سطر رو بگم دیگه بقیه رو من خدمت رو عرض کنم که چرا خواجه نصیر به این تفسیر رسیده. این رو میخوام اینجوری تحلیل بکنم که علت این تفسیر نزد خواجه نصیر همون برداشتیه که یا همون به اصطلاح نو افلاطونیان هم که این وسط واسطه میشن. ارسطو در کتاب حیوان میگه که من تقسیم بندی هایی که انجام میدم برای اینه که کارم راحت تر بشه. یعنی چی کارم راحت تر بشه؟ میگه من اومدم مثلا قوای انسان رو تقسیم کردم به قوای عقلانی و قوای غیر عقلانی یا جزء عقلانی و جزء غیر عقلانی، ولی این تقسیم بندی ها نباید به این معنا به اصطلاح فکر بشه که جزء عقلانی کاملا یک امریه که درش مثلا هیچ جزئی از جزء میل و اینها وجود نداره، یا جزء میل یا جزء غیر عقلانی اصلا درش عقل و شناخت نیست. نه، اینها به اصطلاح این تقسیم بندی ها برای راحت تر کردن کاره، ولی بعضی وقتا خود این تقسیم بندی ها میشن رهزن و ما رو گول میزنن، فکر میکنیم واقعا جزء عقلانی و جزء غیر عقلانی اینها هیچ رابطه‌ای با هم دیگه ندارن و کاملا دو امر جدا از هم هستن. جدایی یا خوریسموسی که میان عالم ماده و عالم مثل افلاطون قائل شده بود و بعداً خدمتون عرض کنم که نو افلاطونیان این رو ترویجش کردن، این میاد تأثیر میذاره در تفسیر خواجه نصیر تا بگه ما یک جزء عقلانی داریم، یک جزء غیر عقلانی داریم، مثلا یک میل داریم که این اصلا جایی درش عقلانیت جایی نداره، یا مثلا عقل هیچ جایی درش میل جایی نداره و یه اراده داریم. این سه تا جزء رو اینقدر جدا میکنه که اینها دیگه با هم دیگه هیچ رابطه‌ای نمیتونن داشته باشن. وقتی که هیچ رابطه‌ای نمیتونن داشته باشن، شما برای تربیت کودک بر اساس همون قاعده‌ای که قبلی که گفتم که مطابق با طبیعت باید رفتار بکنی، وقتی که در مرحله اول هستی فقط مثلا باید به جزء غیر عقلانی بپردازی یا فقط به اراده بپردازی، در یه مرحله بعد مثلا به جزء عاطفی میپردازی، بعد اگه شد مثلا به جزء عقلانی هم خواهیم پرداخت. همچی ترتیبیه که خواجه نصیر قائل میشه و به خاطر اون خوریسموس و جداییه که میان این قوای انسان قائل میشه. در صورتی که اون چیزی که تفاسیر جدید به ما میگن واقعا چنین جدایی میان قوای انسان وجود نداره. جزء میل انسان هم، میل انسان رو هم میشه با شناخت تربیتش کرد، در شناخت هم میل وجود داره و اینها چنان پیچیدگی و چنان پیوستگی با هم دیگه دارن که نمیشه گفت که ما مثلا یه مرحله ای از زندگی کودک رو فقط کسب عادت کنیم بدون اینکه توجه کنیم به بحث عقلانی و شناخت، و یه مرحله دیگه رو مثلا بیام بپردازیم به بحث نمیدونم شناخت، بدون اینکه حالا توجه کنیم به بحث عاطفه و اینها. اینها مدام با هم دیگه در به اصطلاح با هم دیگه رشد میکنن. و تفسیری که من حالا دیگه اینجا وقت نیست بگم، تفسیری که از نانسی شرمن آوردم به عنوان یک تفسیر جامع، ایشون به خوبی نشون میده که اینها باید حتما با هم دیگه وجود داشته باشند و گرفتن یکی از اینها و رها کردن دو تای دیگه از این اجزا به اصطلاح یک نوع تربیت ناصحیحی از کودک رو نتیجه خواهد داد و در واقع تربیت نخواهد. ممنون.